ویژگی های زبان پارسی ما چیه؟
ما باید ریشه رو پیدا کنیم.
میتونیم به سادگی فرهنگ برای خودمون بنویسیم، دستور برای خودمون فراهم کنیم.
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته اند، اندیشیده اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارند.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن
در این زمانه پرآشوب؟
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیغ
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشی.
چه میباید من کرد؟
زبان نام.
به نام حضرت حق. مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم، همراه و همکلام با شما با برنامه زبان ناب. مخاطبانی که برنامه‌های گذشته زبان ناب رو شنیده باشند حتما به یاد خواهند آورد که ما در این مجموعه برنامه با کارشناسان و اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون زبان و ادبیات صحبت خواهیم کرد. در مورد زبان علم صحبت کردیم، در مورد معادل یابی در حوزه اصطلاحات علمی با ورود مدرنیته به ایران یا تجدد به ایران صحبت کردیم، در مورد ادبیات آیینی صحبت کردیم، ادبیات تطبیقی صحبت کردیم و در این برنامه در باب ترجمه صحبت میکنیم، بررسی میکنیم زبان ترجمه رو از مبدأ تا مقصد. و مسلما عنایت ما بیشتر بر زبان فارسی خواهد بود، ترجمه هایی که در زبان فارسی صورت گرفته، اما از زبان فارسی به سایر زبان ها رو هم بررسی خواهیم کرد. در این گفتگو دو بزرگوار در خدمتشون هستیم، جناب دکتر رحمان ویسی که هم زبانشناس هستند هم مترجم، در حوزه ترجمه شناسی هم پژوهش داشتند، و هم جناب آراز بارسقیان که مترجم هستند و نویسنده. ما به عمد از یک زبانشناس و از یک نویسنده دعوت کردیم که هر دو البته مترجم هم هستند، در این برنامه حاضر باشن در باب ترجمه و وجوه گوناگون اون تاریخ ترجمه، مکاتب ترجمه، نظریه‌های ترجمه و اینکه ویژگی‌های یک ترجمه خوب چیست صحبت خواهیم کرد. گفتگو در باب بررسی زبان ترجمه از مبدأ تا مقصد با جناب دکتر رحمان ویسی و جناب آراز بارسقیان. جناب ویسی سلام عرض می‌کنم، عرض ادب، خوش اومدید.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون.
درود بر شما. جناب بارسقیان عرض ادب دارم خدمتتون، خوش اومدید.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهشاً. جناب ویسی، ما در همین مجموعه برنامه زبان ناب از طریق تلفن یکی دو بار با حضرت علی گفتگو کردیم و ارتباط ما تلفنی بود و خوشحالم که ارتباط حضوری پیدا کردیم و در استودیو حاضر شدیم. جناب بارسقیان اجازه بفرمایید با جناب دکتر ویسی گفتگو رو آغاز بکنیم، چون می‌بینم شما در حال یادداشت برداری هم هستید از مباحثی که طرح خواهد شد. جناب ویسی، من اجازه فرمایید یه مقدمه کوتاه در مورد ترجمه بگم و ضرورت ترجمه و گریز ناپذیری ترجمه. ما معمولا از نگاه فرهنگ شناسی و تاریخ تمدن که نگاه میکنیم در باب فرهنگ ایرانی و زبان فارسی، دو نهضت بزرگ ترجمه میبینیم. یکی همون نهضتی که در قرن سوم و چهارم هجری به اوج رسید و مشهور شد به نهضت ترجمه بیت دارالحکمه در بغداد و کتاب ها از پهلوی و سوریانی و یونانی ترجمه شدن به زبان عربی، و در اون مکتب، در اون فضای فکری ابن سینا و فارابی، ابو ریحان و بسیاری دیگر پرورش پیدا کردند. ولی خب اون نهضت ترجمه از بین رفت بنا به دلایل تاریخی که موضوع بحث ما نیست، من فقط به عنوان تاریخچه دارم عرض میکنم. و بعد میرسیم به نهضت دوم ترجمه که تقریبا میشه گفت از اواخر دوره قاجار تقریبا آغاز میشه، حالا با ویژگی های خاصی که داره، و هر چه که ما جلوتر میریم، حتی دیگه از دهها گذشته، قبلا اگر هر 10 سال رو بررسی میکردیم اینک دیگه باید هر سال بررسی کرد، با تسهیل روابط، فضای اینترنت رو هم حتما با در نظر بگیریم، ترجمه و برگرداندن متنی در حوزه ادبیات، علم و سایر دانش‌ها از زبان‌های مثل انگلیسی، فرانسه، روسی، جدیداً اسپانیایی، آلمانی به زبان فارسی رواج فراوان پیدا کرد. این خلاصه‌ای بود می‌خواستم بگم که ما الان در درون نهضت ترجمه دوم به سر می‌بریم، اگر بپذیرید شما بزرگواران. جناب ویسی، با این مقدمه که مشکلی نداشتید، ما نهضت ترجمه دوم اکنون هستیم.
کاملا درسته.
و هنوزم ولی بحث هست، بعد از این همه سال، بعد از اون نهضت اول و بعد از این نهضت، که هنوز ترجمه چیست؟ دقیقاً این که ما ترجمه میگیم، آیا ترجمه یک خلاقیت ادبی است یا یک کاری مکانیکی است، ترجمه فن یا هنر. هنوز رو این ما داریم بحث میکنیم. در خدمتتون هستم.
بله. خیلی سپاسگزارم. قبل از این که به تعریف تکنیکی ترجمه بپردازیم، به نظر من ما باید ابتدا ترجمه رو به عنوان چیزی فراتر از یک علم یا حتی چیزی فراتر از یک هنر در نظر بگیریم. ترجمه خودش به نوعی وضعیت هستی شناختی بشر رو به شیوه خیلی خاصی نشون میده. برای تبیین این مفهوم ما میتونیم به اسطوره برج بابل اشاره کنیم.
برج بابل.
بله. میتونیم به اسطوره برج بابل اشاره کنیم که خیلی از فلاسفه از جمله دریدا و والتر بنیامین در ارتباط با ترجمه از این اسطوره حرف زدن. در واقع ترجمه یک پاسخیه به یک وضعیت تروماتیک بشری که در اسطوره
تروماتیک رو ترجمه نمی‌کنیم.
آسیب‌زا و به اصطلاح
تروماتو روانشناسی پزشکی به کار آسیب‌زا.
بله، یعنی تجربه‌ای که اساساً روان بشر رو دچار آسیب و نگرانی می‌کنه به نوعی. در واقع پاسخی به به همچین وضعیتی هست که در اون زبان‌ها از همدیگه تفاوت پیدا می‌کنن و حتی زبان‌ها متشتت میشن و به نوعی انسان‌ها توان فهم بین الاسانی و فهم بین الفرهنگیشون رو از دست میدن. گویی این تشتت زبانی باعث میشه که دیگه ما نتونیم زبان دیگری رو بفهمیم.
این مربوط به دوره معاصر نیست ولی یا در دوره معاصر شدتش میشه.
امروز حتی دانشمندان ترجمه راجع به دوره بعد از بابل حرف میزنن، ترجمه بعد از بابل، یعنی هنوز اونها معتقدن که ما هنوز در اون عصر به سر میبریم،
در عصر تشتت زبان.
ما هنوز هم در عصر بابل به سر میبریم. به همین دلیل در دوران فلسفه ساختگرایی یا پس از ساختگرایی اون اسطوره دوباره احیا شد، هم در مکاتب فلسفی هم در مکاتب ترجمه دوباره به این قضیه پرداختن. در واقع ترجمه میخواد که به نوعی پاسخی بده به این اتفاق ناگوار، برای ما مسیری رو، راهی رو هموار کنه که بر طبق اون بتونیم یک نوع به مفاهمه بین انسان‌ها برسیم، علارغم تفاوت، علارغم نسبیت‌های فرهنگی، علارغم تضادهای ایدئولوژیک. به همین دلیل که رومان یاکوبسون یک مقاله بسیار درخشان که یکی از مقالات کلاسیک راجع به علم ترجمه است، مفهومی رو مطرح می‌کنه به اسم تعادل در تفاوت. تعادل ترجمه کلمه اکیووالنسیه که همون به معنی معادل یا تعادل در ترجمه است. معتقده که اصلا کار مترجم همینه، ایجاد تعادل بین متنها در این تفاوتها و نسبیتهای فرهنگی. به همین دلیل این اسطوره به ما نشون میده که ترجمه شأنی بالاتر از یک تکنیک یا یک
حتی هنر داره. یعنی بخش فلسفی داره، یعنی جنبه وجود شناسی انسان رو دارید میگید.
حتی توی فلسفه گادامر ترجمه یک وجه هستی شناختی پیدا میکنه، به نوعی که انگار بشر همیشه درگیر پروسه ترجمه است.
منتها اینجا ترجمه به معنای عام در نظر گرفتید، نه فقط برگرداندن یک متن مکتوب به زبان دیگر. جناب ویسی سپاسگزار. حالا باز هم باز خواهیم گشت به این بحث، ولی خب هنوز پس تعریف ترجمه نیست. جناب بارسلگان، این صحبتی که جناب ویسی داشتن بنویس کارکرد ترجمه بود، این کاری که ترجمه تو جهان انجام میده، نظر شما رو بشنویم.
من فکر میکنم که از روزی که ما صحبت کردیم که قراره این موضوعی باشه، من خیلی داشتم به این مفهوم فکر میکردم که خب ترجمه یعنی چی واقعا. چیزی که بهش رسیدم در واقع یک جور حرف آقای ویسیه. من به نظر من در واقع میزان کردن احساسات دیگری با احساسات خودیه. یعنی چی؟ وقتی که ما به هم دیگه میرسیم به عنوان انسان، اولین چیزی که با هم دیگه داریم احساساتمونه. این احساسات رو باید به هم نشون بدیم. این احساسات در چند شکل مختلف خودشو بروز میده. یکی از اون اشکال زبانه. وقتی که من زبان شما رو متوجه نمیشم، آوای شما رو متوجه نمیشم، میزان خشم و شدت و احساسات شما رو متوجه نمیشم، نیاز به یک هادی دارم این وسط. نیاز به یک در واقع نیاز به یک موجود یا یک شیئی دارم که این رو برگردون بکنه. و مخصوصا اگه شما از من دور باشین. این وظیفه کار ترجمه است. برگردان احساسات شما نسبت به من و نسبت به خودتون، برای اینکه من شما رو نسبت به خودتون، نسبت به من، نسبت به جهان، نسبت به ایشون، نسبت به هر کسی که در اطراف.
ولی احساسات به کار میاد، فقط احساسات، یعنی اندیشه چطور؟
ببینید خب نویسنده وقتی که می نویسه داره با احساساتش می نویسه، ولی نویسنده که احساسات نیست، نویسنده یعنی تفکر. نویسنده تفکر خودش داره و موقع نوشتن با احساساتش می نویسه، عصبانیتش، خشمش. ما تو ترجمه ادبی دارم میگم، من با ترجمه در واقع با ترجمه متون خیلی علمی نمونه شنان همراه هستش، اصلا هیچ احساساتی توش نیست، اونجا توش پر از عقله. خب نویسنده اونجا هم داره باز می نویسه و ما این و ما وظیفمون اینه که همون احساسات خشک نویسنده رو حتی اگه خوش باشه برگردیم که ما بفهمیم نویسنده باز داره راجع به چی حرف میزنه، تفکرش کجاست و داره راجع به چی میگه. اینجاست که سخت میشه، تخصصی تر میشه. شما راجع به منیجمنت، راجع به مدیریت بریم صحبت کنیم، تخصصی تر میشه. احساسات تخصصی تر میشه و خوش تر میشه و در واقع تفکر به همون میذاره. من فکر میکنم مسئولیت ترجمه مسئولیت خیلی خطیریه، هم هنر ترجمه هم فن ترجمه. هنر به خاطر اینکه با احساسات طرفه، فن به خاطر اینکه با علم طرفه، فن به خاطر اینکه با یک عالم تکنیک، واژه و تقریبا هر چیزی که شما فکرش بکنید. ترجمه فلسفه پر از درک و دانش و اصطلاحه، ترجمه ادبیات پر از احساس، پر از تکنیک‌های مختلف ادبی. این دوتا رو باید با هم ترکیب بکنه، اون موقع کار سخت تازه شروع میشه.
بله
جناب ویسی، شما بر جنبه فلسفی و وجود شناختی ترجمه تاکید فرمودید، زیستن در جهانی دیگر به زعم من با تعبیر و مضمون من. جناب بارسقیان بر اینکه واسطه یا هادی هست بین احساسات نویسنده و دیگری، که این احساسات نسبت به خودش هست، نسبت به مخاطب هست، نسبت به عالم و آدم هست. اما برسیم به این که خود ترجمه حالا به معنی دقیق کلمه چیست. هم هنره، هم فن، هم تکنیک، هم یک جنبه فلسفی داره، جنبه تاریخی هم داره، تاثیر روی جنبه تاریخی و ضرورت اجتماعیش هم گریزناپذیره. قبل از اون منتهی جمله کوتاه، اون ضرب المثل مشهور لاتینی که من بیان میکنم، شرمنده از هر دو بزرگوار که هر دو هم مترجم هستین، ترجمه های متعدد دارین، ترجمه خیانت است. این ضرب المثل رو میپذیرید جناب ویسی یا؟
والا از وچی بستگی بیداره شما از چین زاویه دیدی به این قضیه نگاه کنید، چون اساسا ما هیچ وقت تعادل مطلق در ترجمه نداریم. اما اینکه تعادل مطلق در ترجمه نداریم به این معنا نیست که ما اساسا ترجمه کار اشتباهیه. همونجوری که گفتیم ترجمه دغدغه‌ی
بله
دغدغه‌ی فهم دیگریه، یعنی من که میخوام دیگری رو بفهمم سعی میکنم ترجمه کنم. اما این فهم لزوما فهم مطلقی نیست، ولی به این معنا نیست که راهزن هم هست. من با خانم جولیان هاوس که از نظریه پردازان ترجمه در حوزه
بله.
نظریات نقشگرا در ترجمه است، یک روز که حرف می‌زدیم راجع به ترجمه ادبی، حرف جالبی زدن، از این عبارتی استفاده کردن، گفتن که البته بحثشون مربوط به ترجمه متون ادبی بود، حالا من عبارت انگلیسیشو میارم چون عبارت دقیقی رو استفاده
کردن، بعد ترجمه خواهید فرمودید
قطعاً. بله گفتن که translation is roughly impossible، ترجمه تقریبا غیر ممکنه. اما همه بحثا در این بحث رافلی یا تقریبانه،
کل داستان روی تقریبا.
بله،
تقریبا
این تقریبا همون اگه بخوایم به زبان حال خودمون بگیم همین ایجاد تقریبه، همین نزدیک شدن دو جهان متفاوت به هم دیگه است. ما اگه بخوایم ترجمه رو تعریف کنیم خیلی بله. ساده و مبسوط بله. میتونیم بگیم که ترجمه، از عبارت لیکاف استفاده میکنم، میگه که ترجمه انتقال یک نظام مفهومی
بله.
از متن اول به متن دومه. یعنی ما یک نظام مفهومی رو در یک چارچوب فرهنگی و شناختی متفاوت انتقال میدیم به یک نظام مفهومی دیگه در یک چارچوب شناختی و فرهنگی متفاوت. این انتقال بدون شک همون ایجاد تقریبه، همون ایجاد الفته، همون ایجاد الفت بین من و دیگریه و ترجمه همینه.
خب این نظام مفهومی که میفرمایید ممکنه تفسیر باشه، مثلا اگر کتاب مقدس تفسیر میشه از یک نظام مفهومی به نظام مفهومی دیگری، مثلا با دیدگاه علمی، با دیدگاه تعبیری، اون که دیگه ترجمه حساب نمیشه، اونجا تفسیر حساب میشه. متوجه منظورم شد؟ منظورم که چون عبارت شما این بود که برگرداندن نظام مفهومی به یک نظام مفهومی دیگر.
بله.
نظام مفهومی فقط در حوزه ترجمه نه. نیست.
اینجا که میگه نظام مفهومی، از منظر زبانشناسی شناختی داره این مبحث رو مطرح میکنه، چون نظام مفهومی در آمیخته با ساختارهای زبانی است.
پس هرمنوتیک اینجا نیست، چون اگر بدون
برش.
زبان باشه اینجا هرمنوتیک
این یک تعریف شناختی از ترجمه است.
خب جناب بارسقیان دو تا بحث، همین که ترجمه چیست، همین که ترجمه خیانت هست. حالا من واژه خیانت رو دقیق نمیدونم این ضرب المثل دقیقاً لاتینه یا اینکه ایتالیاییه نمیدونم رواج پیدا کرده. خیانت گریزناپذیر رو دلچسبی هم هست البته ولی خب نظر شما رو بشنویم در واسطه.
ببینین من با ایشون آقای
جناب ویسی
من کاملا موافقم، یعنی در رابطه با اینکه ترجمه نظام زبانو برمیگردونه به نظام این ور در میاره و واسه ما قابل فهم میکنه کاملا درسته، تعریف کاملا درستیه. خیلی ساده بخوایم بگیم نمیدونم چرا اینقدر سعی میکنیم، منم سعی کردم خودم یه خورده پیچش بدم قضیه رو، ولی واقعا ترجمه اینه که به زبان خیلی ساده اینه که حرفی که شما نمیفهمین و دیگری داره میزنه رو من برای شما مفهوم کنم، من این وسط قرار بیام بگیرم و من این وسط واسه شما مفهوم کنم به طوری که شما حرف ایشونو کامل واضح درست و به ساختار کلمات درست زبان خودتان درک کنید.
جرسیم به ویژگی های ترجمه خوب درسته.
ترجمه تعریفش اینه،
ترجمه ساده ترجمه که بسیارم عالیست.
آره و اگر کسی به این نقطه نمیتونه برسه این خب ضعف مترجمه. همیشه قرار نیست که من این وسط آدم قوی باشم، یعنی همیشه قرار نیست که من مترجم خوبی باشم لزوماً. من تمام تلاش خودم رو میکنم. یک نکته شما راجع به بحث خیانت گفتین،
این ضرب المثل مشهوری که
دقیقاً خیلی جالبه، اگه اجازه داشته باشم من این پاراگراف رو براتون
بفرمایید.
این پاراگرافی که شنیده میشه از کتاب عروسک خانه است به ترجمه آقای منوچهر انور و این مقدمه ایه که آقای منوچهر انور در رابطه با ترجمه نوشته.
ترجمه همون خانه عروسک‌های ایبسنه
در رابطه با چالش ترجمه کلا نوشته.
کتاب رو
از کتاب ترجمه نمایشنامه است به علاوه این که
مقدمه دارن در
مقدمه ترجمه. مقدمه که چه عرض کنم تقریبا یک مقاله بسیار
بله بفهمید.
ببین همین بحثی که شما کردین راجع به خیانت، آقای انور می‌نویسن در چالشگاه ترجمه همچنان که می‌دانیم دو جبهه رو در رو است با هواداران رو در رو، هر دو پارتیزان حفظ اصالت با هم درگیر و گاهی افتاده به جان هم. یکی قلم بر می دارد که ترجمه باید به معنی باشد مطابق قصد نویسنده،
صحیح.
دیگری علم راست می کند که به معنی ترجمه کردن خیانت است در امانت، همین حرف شماست، و هر که در این راه جز به لفظ قدم بردارد ریش نویسنده را به بازی گرفته. یک پاراگراف دیگه است که این حرف رو تکمیل می کنه.
بفهم.
اما در این میان بر کنار از آتشباری پارتیزان ها هستند مترجمانی که تک تک در گوش کنار که گوششان جدا نه به لفظ بدهکار است نه به معنی، اما دلشان در گلوه لفظ و معنی هر دو با هم است. بله. در هر دو زبان، نه فقط زبان مبدع یا مقصد، در هر دو زبان به لفظ و معنی، و عقلشان میگوید ترجمه‌ای که لفظ و معنی را در هم نگدازد اصلا ترجمه نیست و حق هم گویا با همین گروه پراکنده سوم است. خب ما اینجا همه بحثمون، من فکر می‌کنم کلاً تو تاریخ شاید اصلا اول هر ترجمه هر جایی مهمترین بحثش همین نقطه است. آره لفظ و معنی.
بله اتفاقاً، ولی خب آغاز داستان جان بارسلون شما چون
این آغاز مترجم. بله
یعنی اینجوری نیست که ما خب حالا ترجمه رو تعریف کردیم لفظ و معنی باید منتقل بشه با هم از مبدا مقصد به اینکه چگونه این اتفاق رخ میده. اصلا بس مستاقی هم اجازه بفرمایید که بشه ما به مترجمان معاصر اشاره هم بکنیم در فواصل برنامه. ذبیح الله منصوری مترجمه، فرض بفرمایید جناب عبدالله کوثری هم مترجمن. ویژگی های ترجمه فرق میکنه، کدام یکی از اینا نمیخوایم حالا ارزش گذاری بکنیم، ولی اینکه این انتقال لفظ و معنا چگونه صورت میگیره. حالا در همین مورد تعبیری که جناب انور داشتن،
بله.
اون لفظ پارتیزان رو به کار برده، یا ممکنه تو اون بس لفظ اونایی که در بند لفظ هستن بگن چرا پارتیزان ترجمه نشد و بعد یه عده بیان بس ریشه شناختی بکنن و بگن پارتیزان از واژه پارتا گرفته شده و ایرانی است اتفاقا ما باید استفاده کنیم. میخوام بگم این ریشه سر چی میگن در
خدا، فکر کنم خدا آقای انور به همین مورد
به مورد تاریخی بودن. بله. در صورت یعنی این بحثی که میگم ممکنه بگه چرا چریک نگفتید، اون بحث اینکه چه واژه‌ای باید معادل دقیق قرار بگیره در ترجمه،
بحث ترجمه همین نقطه است
که معادل یابی است،
هم معادل یابی است، هم اینکه کدومش قدیمی تره، کدومش فارسی تره، کدومش متداول تر بوده و کدومش به نثر دوره‌های قابل فهم و پویایی زمانی که زبان زنده ما که با هم صحبت میکنیم پویاییش کجا بوده، هر ترجمه‌ای به نظر من
بله.
به اون نقطه نزدیک‌تر باشه، مخصوصا توی ادبیات. من واقعا با ترجمه یه متن راجع به مدیریت هیچ کاری ندارم.
نه ترجمه ادبیات. منتها همینجا ممکنه تناقض پیش بیاد، یعنی واژه قدیمی تر باشه، کهن باشه، ولی اون پویایی رو نداشته باشه، یعنی زبان معیار نباشه. در مورد اینا باید صحبت بکنیم. بله. برسیم به بحث. حالا چون شما هم اشاره کردین، آقای بارسگان هم از متن جناب منوچهر انور که صحبت میکرد اشاره شد به اون متنی که نویسنده، یه تعبیر جناب دکتر کوروش صفوی زبانشناس معاصر دارن در بحثی که دارن از انواع ترجمه، که ترجمه ارتباطی و دیگری ترجمه معنایی. حالا این تعبیری است که خود جناب صفوی دارن، ایشون خب اصطلاحات خاصی رو برمیگزینن، تعابیر خاصی دارن، به عنوان زبانشناسی که سالها کار کردن در این زمینه صاحب نظر هستن، بحث‌های بسیار مفیدی هم طرح کردن. در ترجمه ارتباطی خیلی خلاصه من بخوام نقل بکنم، بذار از متن خودش بخونم، از زبان خودم نگم. در ترجمه معنایی نویسنده مهمتر از خواننده هست و ساختارهای سوری و معنایی نامانوس به زبان مقصد ممکنه راه پیدا کنن. از متن خود جناب صفوی دارم میخونم در ترجمه معنایی، و سعی بر این میشه در این نوع ترجمه تمامی الگوهای ساختی و معنایی زبان مبدا به زبان مقصد برگرده، گاه بر آن تعمیل شود. اما در ترجمه ارتباطی خواننده مهمتر از نویسنده است و مترجم سعی میکنه که متن ترجمه رو تا اونجا که میتونه برای خواننده با اون سلفت همراه بکنه، و اون متنی که ترجمه میشه ممکنه به طور کامل گفته نویسنده نباشه. این خلاصه بود به اجمال از تعریفی که جناب دکتر کوروش صفوی دارن در کتاب هفت گفتار درباره ترجمه، ترجمه ارتباطی و ترجمه معنایی. منتهی نظر ایشون هست با اصطلاح خاص ایشون، تقدم و تأخر اهمیت دادن به نویسنده یا مخاطب، همون چیزی که شما جناب بارسقیان فرمودید. جناب ایسی نظر شما در مورد دو این اصطلاح بشنوید.
واقعیت اینه که این دو مفهوم رو میشه در نظریه های نیومار، کتفورد و نایدا تبارشناسی کرد. دو نوع ترجمه ای رو که دکتر صفوی مطرح میکنن در واقع در نظریات ترجمه مثل نظریات کتفور، نیومارک و نایدا میشه اونها رو تبارشناسی کرد، به این شیوه که فرضاً ترجمه معنایی رو اینجوری در نظر میگیرن که شما وقتی میخوای زبان مبدع رو، متن زبان مبدع رو به متن زبان مقصد انتقال بدید، اون نقطه برجسته و اون هدف اساسی که شما در این انتقال باید مد نظر داشته باشید در واقع ویژگی ها و اون خصیصه های ساختاری متن زبان مبدأه. یعنی شما باید سعی کنید اون عناصر سوری، اون عناصر ساختاری و اون عناصر زبانشناختی رو به زبان مقصد انتقال بدید. به همین دلیل ممکنه این نوع ترجمه دوچار مسئله‌ای بشه که علمای ترجمه بهش میگن فارنایزیشن، یعنی بیگانه شدن ترجمه. انگار وقتی خواننده اینو متن رو میخونه احساس میکنه با یک متن بیگانه روبرو، که البته خیلی از ترجمه های دوران ما از این ویژگی بهره دارن، چون متأسفانه بعضی از مترجمان اصالت زبان فارسی رو رعایت نمیکنن، حتی بخشای غیر ضروری زبان مثلا مبدع رو به زبان فارسی هم انتقال میدن.
دیگه خیلی به کرات به این مورد برخوردیم. این گلایه شما به حق هست، یعنی چندان هم شما واهمه نداشته باشید. در البته ترجمه، در مورد تاریخ ترجمه بعدن صحبت خواهیم کرد، نظر شما خواهیم پرسید در دهه‌های اخیر.
ارتباطی رو هم اگه اجازه بدید
بفهمم، این ترجمه معنایی و ترجمه ارتباطی
رو، ترجمه ارتباطی رو که علمای ترجمه مطرح میکنن، بحثشون در این مورد هست که مهم نیست ما این ساختارهای سوری رو به زبان مقصد انتقال بدیم، بلکه اون تأثیرات رو، اون تأثیرات عاطفی، بله، اون تأثیرات ارتباطی رو، اون تأثیرات فرهنگی رو که نویسنده مد نظر داشته، اونا رو در زبان مقصد بازآفرینی کنیم تا خواننده متن ترجمه همون احساس و واکنشی رو داشته باشه به متن که خواننده متن اصلی داشته. بله. یعنی اینجا اهمیت روی نقش و پاس واکنش خواننده است، اما در ترجمه معنایی اهمیت رو بحث ساختارهای سوری و ساختارهای زبانشناختی. هر دوتاشون به وجهی درستن، از وجوهی درست به نظر میرسن و میشه به صورت ترکیبی هم، ترکیبی از هر دوتا رو هم مد نظر داشت.
بس خیلی دقیقه، خیلی درسته، در این حال پر از ابهام و ایهامه. این که میشه هر دو رو داشت، این همیشه وقتی به اینجاها میرسیم که هم لفظ و معنا یا هر دو شکل ترجمه ارتباطی و ترجمه معنایی رو حفظ کنیم، اینجا اتفاقا هی آغاز داستان میشه. من فقط به عنوان معترضه بگم، جناب کوروش صفوی در تحقیقات و پژوهش‌هایی که دارن، یک تواضع علمی ایشون این هست که من دیدم به کرات که گفتن در مقاله که مثلا 20 سال پیش نوشتم، این معادلی رو که انتخاب کردم به نظر من اکنون مفید نیست و تصحیح میکنم. خب به عنوان یک فرد آکادمیسیان، پژوهشگر دانشگاهیشون، یکی از نکات برجسته پژوهش‌هایشون این هست که اصراری ندارن بر معادل‌هایی که انتخاب می‌کنن، در تقسیم بندی‌هایی که دارن، در تفکیکی که دارن، از جمله حالا در همین مورد ترجمه ارتباطی و ترجمه معنایی. منتها یه نکته بود، شما به بحث زبانشناسی اشاره کردید جناب ویسی، اونم می‌خوام از اینجا برسیم به این بحث که ضرورتاً مترجم مسلماً باید حساسیت زبانی داشته باشه نسبت به زبان فارسی وقتی داره به فارسی ترجمه می‌کنه، و زبان مبدأ هم علاوه بر اینکه تسلط و اشراف داره حساسیت داشته باشه، حساسیت ذهنی و زبانی، اصطلاحی است که آقای خرمشاهی که ایشون هم خودشون هم نویسنده و مترجم به کار می‌برن. اما در کنار اون گویا ما باید سری اطلاعات و دانش هم داشته باشیم. حالا حتی اگر متن ادبی است، جناب بارسگان شما چون اصرار دارید گفتید راجع به ادبیات می‌خواید صحبت کنید نه زبان دیگه، می‌خوام بگم تو متن ادبی هم ما یه مقدار با تاریخ بدونیم. به عنوان مثال میگم، مصداقی که بس مفهوم بشه چرا ما باید یه مقدار تاریخ بدونیم. در فیلم مصائب مسیح که زیرنویس شد، حالا جالبه که با زبان آرامی هم این فیلم رو ساختن، این بحث به کنار. خب طبق داستانی که از حضرت عیسی ناصری وقتی که میخوان محاکمه بشن، حاکم اصل میگه چون ایشون متولد جلیله هستن میخواد محاکمه نکنه حضرت رو، میگه که برگردونید به حاکم جلیله، اونجا محاکمه بشه، که حالا اون بحث بماند که از جهت سرد و سقم تاریخی شما جناب بارسقیان میتونید نظر بدید، ولی اینجا بحث ما زبانی است. مترجم این بخش در اون زیرنویس فیلم من که دیدم
تو انگلیسیش
نه خیلی به فارسی ترجمه شده بود. من چون داستان رو میدونستم، میدونستم که اینجا حاکم خواهد گفت که ایشون متولد جلیلی است، بنابراین به جلیله باید بره عیسی ناصری. در زیرنویس نوشته شده بود ایشون پیرو مکتب گالیله هست و باید منتقل بشه. یعنی من الان خود شما چهره آقای بارسلونا و چهره شما پیداست که چقدر این مترجم عزیز ما زمان گالیله رو، و البته دوبار هم ترجمه شد، دوباره که برمیگرده اونجا دوباره که مگر من نگفتم که او پیرو مکتب گالیله هست؟ چرا؟ ببینید میخوام بگم یه دانش تاریخی ساده رو اینجا حالا مترجم محترمی که این فیلم رو زیرنویس کرده بود و در شبکه رسمی کشور ما هم پخش شده بود، شبکه‌های ویدئویی رسمی ما نداشت. بنابراین ما احتیاج به یک دانش دیگری هم جز حساسیت ذهنی و زبانی داریم. من البته مثالی که زدم خیلی دیگه جسارتاً مضحک بود این ترجمه، ولی این اتفاق میفته. دانش‌های دیگر هم پس ما می‌خوایم جناب بارسگان در این مورد
100% دانش‌های دیگه می‌خوایم، و سخت‌تر از همه این که ما که دریایی نیستیم. واقعیتش اینه ما یک فردیم، ما دریا نیستیم. شاید ذهنمون گستردگی داشته باشه ولی ما راجع به همه چیز نمی‌دونیم. بهترین کاری که می‌تونیم بکنیم به عنوان حداقل مترجم اینه که توی اون موقعیتی که قرار می‌گیریم، مثلا یه نمایشنامه، یک رمان راجع به قرن 19 دست ماست، راجع به قرن 19 در روسیه، در مسکو خاص‌تر میشه. من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که حداقل تاریخ 10 سالی که مورد بررسی قرار میده رو یک بار
بخونم،
گوگل بکنم، حالا حتی نخونم.
حالا این گوگل کردن هم چیزا واژه عجیبی سرجم میگم. بله
میدونین چی میگم، حداقل سطحی ترین کاری که میتونم بکنم اینه. من توی ترجمه خودم دوچاری همچین موزلی شدم، دقیقاً داشتم نمایشنامه ترجمه می‌کردم راجع به روس‌های تبعیدی در اروپا تو قرن 19.
بله
خیلی هم نمایشنامه زیباییه.
و عنوان کتابتون
اسمش از ساحل آرمان شهر و
ترجمه شده؟ چیز منتشر شده؟
نه هنوز منتشر
نشده. منتشر ندیدم تو کارتون. بله خب
نکته ظریفش اینجا بود که مدام اینها آدم‌های واقعی تاریخ بودن و داشتن ارجاعات مستقیم می‌دادن به اتفاقات 1842، انقلاب دوم. خب اینا رو من باید بدونم دیگه، من اگه ندونم چجوری میتونم پانویس بدم؟
بله
من ترانه مارسلیاس رو چجوری میتونم پانویس بدم؟
حالا پانویس هم ساده... در معادل یابی حداقل دوچار مشکل نشیم.
در معادل یابی هم دوچار مشکل آدم میشه، ولی ساده ترین و سخت ترین کار همینه. مثل الفبا میمونه،
یعنی بدیهی میفرمایید،
اصلا بدیهی، یعنی اصلا شما نباید شک بگیرید، شما باید اون مترجم اخراج بکنید.
حالا دسترسی به اون مترجم نشیم، ولی در این نوع موارد هست، حتما شما بزرگواران به این نوع موارد در ترجمه متون هست. حالا در بخش‌های بعدی من باز از همین اصطلاحات ذکر خواهم کرد که در ترجمه کتاب معتبر توسط مترجم معتبر یه چنین نمیدونم بگم چون این غلط فاحشی دیده میشه.
شما کتاب خشم هیاهو رو دیدین؟
فاکنر.
دو تا ترجمه از این کتاب تو بازاره. بله. من واسه یک بار داشتم واسه خودم یک تطبیقی میدادم اینها رو با متن اصلی، و تو یکی از ترجمه ها نوشته بود سرم رو گذاشتم روی یخدان. یخدان.
بله.
توی دومی گذاشته بود که سرم رو گذاشتم رو جعبه ساعت. آه. و تیک تیکش رو شنیدم.
بالاخره معلوم شد
جعبه ساعت پدر، جعبه ساعتی که